بی همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، از اونجایی که هر ماه دارای عنوانی تمی هست و این ماه واقعیت و حقیقت هست و دو نفر از دوستان تلفن کردند و توضیح خواستند، توضیح مختصری عرض میکنم، ولی طی ماه همکاران خوب و عزیز من در این باره بیشتر سخن خواهند گفت. انسان بر اساس سیستم حسی که داره از جهان یک برداشت و دریافتی و یا ترجمه‌ای داره که به ذهنش مخابره میکنه و در گفتگوهاش در ارتباط با دیگران راجع به اون صحبت میکنه. بنابراین ما با این فرض از نظر فلسفی حرکت میکنیم که ما با یک جهانی روبرو هستیم، با طبیعتی که آنچه هست رو به عنوان واقعیت میگیریم، ریالیتی که اجزایش رو برخی از اوقات به عنوان فکت میشناسیم. بنابراین واقعیت یعنی آنچه که هست و توسط ابزار ما حس میشه و تشخیص و تفکیک داده میشه و به دلیل انسان بودن جهان رو این گونه میبینیم، در حالی که یک سوسمار یا یک مار یا یک گربه یا سگ به دلایل اینکه ابزار مقایسه یا مشاهده متفاوتی داره جهان رو بسیار مختلف از ما میبینه. نه صدا برای او آنگونه است که برای من و شماست، نه رنگ، نه فاصله ها، نه هر چیزی از این قبیل که میشه درباره صحبت کرد. بنابراین وقتی صحبت از واقعیت هست درباره آنچه هستی و به همجه هست که همیشه گفتم موضوع اصلی و اساسی و هدف نهایی من از برنامه هام کوششی بوده در جهت درک واقعیت، برای که گرفتاری و بیماری ما از عدم توجه به واقعیت و آشنایی و شناخت ما از این واقعیت و یا استفاده از این واقعیت میتونه به ما کمک کنه. و این واقعیت بوده که وقتی که عقلا با ملاکهایی که داشتن و به درستی باش برخورد کردن، ازش علم یا ساینس رو به وجود آوردن. بنابراین علم نگاه عقلاست به واقعیت و بعد از طریق آنچه که به عنوان تکنیک و یا فناوری میشناسیم به جهت هدفهایی که داشتیم که خوشبختانه بیشتر اوقات مثبت بوده ازش استفاده کردیم. اما لغت حقیقت در مفاهیم علمی، فلسفی و مذهبی سه تا معنای متفاوت ولی مرتبط به هم داره. یکی تعریفی است که بیشتر بار مذهبی و فلسفی داره و اون است که واقعیت آنچه هست در حالی که حقیقت آنچه باید باشه. ما در دنیا جنگ داریم، صلح حقیقته. ما در جهان دشمنی داریم، محبت یا دوستی حقیقته، یعنی آنچه هست واقعیت و آنچه که باید باشه واقعیت حقیقت است. آنچه هست واقعیت، آنچه باید باشه حقیقته، و به همین جاست که بسیار از اوقات واقعیت و حقیقت میتونن با هم منطبق باشن. این یه تعریفی است که در مباحث مذهبی هست و بیش از همه در انجیل از اون استفاده شده، وقتی که گفته میشه محبت حقیقت است یا صلح حقیقت است، زیرا در یه چنین مفهوم آنچه باید باشه مطرح هست و معنا پیدا میکنه، و اصولا حرکت ادیان قرار بوده از جهان واقعیت باشه به جهان حقایق، یعنی از آنچه که هست با آنچه که باید باشه. تعریف دیگری که بیشتر مایه علمی داره تطابق شناخت است یا درک است یا فهم است با واقعیت. یعنی وقتی گفته میشه حقیقت تطابق شناخت با واقعیته، یعنی اگر من باوری دارم، نظری دارم، عقیده‌ای دارم، حتی حس و احساسی دارم، اون زمانی که با دنیای خارج منطبقه، جمله‌ای که من بیان میکنم حقیقت. اگر من گفتم درجه حرارت این اتاق همکنون 70 درجه فارنهایت است و گرما سنجی اون رو 70 نشون داد، جمله من حقیقت بوده، برای که نظر من، حدس و گمان من با واقعیت منطبق بوده. و تعریف دیگر حقیقت اون زمانی است که حقیقت یک جمله یا یک استیتمنت است که در اون سیستم هیچ جمله دیگری متضاد و یا متناقض با اون نیست، یعنی نه تضادی و نه تناقضی خواهد داشت. به این معنا که من اگر حرفی بزنم که هیچ حرف دیگری نتونه هر دوی اون درست باشه، جمله‌ای که من در اینجا بیان میکنم میتونه به عنوان حقیقت تلقی بشه. این همون چیزیست که مثلا در نظام حقوقی و قانونی ازش استفاده میشه. اگر وکیل شما بتونه ثابت کنه که در لحظه‌ای که قتل اتفاق افتاده شما در یه جای دیگری بودید، از اونجا که یه آدم در آن واحد نمیتونه دو جا باشه، هم اینجا باشه کسی رو بکشه هم اونجا باشه، در نتیجه میتونه حکم براءت شما رو بگیره. بنابراین مخصوصا این استدلال که حقیقت جمله یا استیتمنتی است که هیچ جمله و استیتمنتی در تضاد و تناقض او قرار نمیگیره، کوششی است که شما منید در دادگاه ها برای یافتن تضاد و تناقض در ادعایی که شده و یا رفع و رد اون ازش استفاده میشه. بنابراین در تحلیل نهایی واقعیت به عنوان ریالیتی و حقیقت که معمولا در این زمینه با تی بزرگ به عنوان تروت می نویسیم، دوتا اصل اساسی است که حتی در چارچوب پنج اصل دیگر اخلاقی هم قرار می گیره و به همجه است که تم این ماه رادیو همراه واقعیت و حقیقت. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول بعد از این مقدمه کوتاه گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم. خواهش من بفرمایید.
با عرض ارادت و یک دنیا ریسپکت
لطف دارید
برای شما آقای دکتر. من از زمانی که به خاطر دارم با شما زندگی کردم، برنامه‌هاتون رو گوش میدم و خوشبختانه، حالا نمیدم یا متاسفانه، یک سال آخرم که چون کار نمی کنم میتونم برنامه صبح و بعد از ظهر شما رو گوش بدم، و با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهی دارم معتقدم که برنامه های شما از هر کلاس دانشگاهی معتبرتر و مفیدتره.
ممنونتونم
آقای دکتر. من مشکل زیاده، ولی ترجیح میدم فقط این رو مطرح کنم. من متاسفانه به خاطر نمیدونم دلیلش چی هست که چه مثبت چه منفی، هر چیزی که پیش میاد من شروع میکنم به گریه و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. حالا این میتونه خبر بد باشه، میتونه خبر خوش باشه، و این خیلی عذابم بده، برای اینکه همیشه تو زندگی در قبلم این حالت رو داشتم، به دلیل اینکه زمانی که حتی مریض بودم به این دلیل این ایرادی که داشتم هیچ وقت نمیتونستم حرفم رو بزنم، منطقم رو مثلا بیان بکنم، حالا نمیگم ثابت کنم ولی حداقل بیان کنم. و این مشکل داره در من خیلی شدیدتر میشه به نسبتی که دارم مسنتر میشم.
بله ببینید عزیز،
بله
متوجه هستم. ببینید من دوستانی که کنفرانس کودک درون تشکیل میارن، آسیب 3 تا 6 سالگی یکیش همینه. مثلا من وقتی که خشمگینم گریم میگیره، من وقتی درد دارم گریم میگیره، من وقتی که نگرانم خشمگین میشم، من وقتی خیلی خوشحالم اشکم سرازیر میشه. دو تا موضوع هست که میشه هم یه نگاه به یک اعتبار نورولوژی بهش کرد و اون این است که شبکه های برانگیزنده و تحریک کننده من به نوعی به گونه‌ای که باید تفکیک نشده و در هم مخلوط شدن. علتش هم این است که حالات متضادی رو در کودکی تجربه کردم. یعنی در حالی که دلم میخواسته مثلا مادرم یا پدرم رو بغل کنم یا اونا منو در آغوش بگیرن، در این حالم ازشون میترسیدم، و یا وقتی من محبتی ابراز کردن و من نزدیک شدم، بعدن یه عیب و ایرادی در رفتار من از من گرفتن و من رو از خودشون دور کردن یا آزار دادن. و بنابراین من در دوران کودکیم حالات مختلف من در هم درآمیخته و در نتیجه در حالی که یه قسمت از وجود من باید تحریک و برانگیخته بشه و قسمت دوم سر و کلش پیدا نشه، اینجا خودشو نشون میده. نمونه برجستش که در بسیاری از مردم گریه شادیه، یعنی مردم وقتی بسیار خوشحال میشن ممکنه اشکشون سرازیر بشه به دو دلیل، هم به دلیل ترکیب این دو هست که از کودکی با هم بوده، هم به خاطر این که وقتی که ما به نوعی سنگینی بار حالات احساسی و عاطفی پیدا میکنیم به بقیه جا هم سرایت میکنه و در نتیجه اونجا هم زمینه رو فراهم میکنه. یا فرض کن چیزی که خیلی شایع خشمه. بسیاری از مردم هستن که وقتی خشمگین و عصبانی هستن، از اونجایی که هم وحشت داشتن هم جرأت ابراز عقیده و نظر یا مخالفت و مقاومت رو نداشتن، گریهشون میگیره تا از این طریق هم در حقیقت دلشون بال خودشون میسوزه، هم شاید بتونن رحم دیگری یا ترحم دیگری رو موجب بشن. و البته این کارا که در 2-3-4-5 سالگی یا تا برخ از وقت کمی هم کمتر ممکنه در کودکان ظاهر بشه، بعدن به اعتباری میشه گفت سیمپیچی مغز ما رو هم به هم میریزن و در بزرگسالی هم این وضعیت شروع میکنه به تشدید شدن. یعنی من وقتی که در تنگنا قرار میگیرم احتمالاً این چیزیست که منو کمک کنه. ضمناً میدونیم که مواد شیمیایی اشک ما به دلیل حالات متفاوت ما متفاوته. یعنی وقتی شما به خاطر خشم گریه میکنید یا غم گریه میکنید یا شادی گریه میکنید یا از سر ناامیدی و یا بی‌اعتنایی به خودتون گریه میکنید، مواد شیمیاییش متفاوته و یه نقش فوق‌العاده‌ای در برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغز داره. درسته که من ممکنه اون رو نپذیرم نپسندم، ولی تعادل شیمیایی من رو تا حدودی برقرار میکنه. و به همجاست که بسیاری از آدم ها بعد از گریه کردن یه احساس از یه طرف آرامشی و یا یه مقدار راحتی میکنن که قبل از اون نداشتن، در حالی که واقعیت همان گونه به همون سختی و بدی سر جای خودش هست. بنابراین مکانیزمی که در حقیقت اشک در این زمینه ایفا میکنه برقرار کردن بار بیوشیمیایی مغزه. و وقتی من از کودکی به نوعی به اون عادت کردم یا نقشی در زندگی من داشته، همچنان این وضعیت ادامه پیدا میکنه. و درست برعکس کسانی هستن که در آقایون خیلی بیشتر دیده میشه که چون گریه کردن رو از اونها نپذیرفتند و نپسندیدن، با وجودی که حال سخت و سنگین و شدیدی پیدا میکنن، حالا از گریه شادی گذشته گریه غم و درد رو هم برخی از اوقات کم دارن یا ندارن. و باز به همین جهته که وقتی که این در رو باز میکنن یا این صد رو که مانع نشون دادن احساسشون هست رو میشکنن، اون وقت است که گریه های سخت و سنگین میکنن که برای اطرافیانشون میتونه کاملا غیر عادی باشه. ولی به هر حال ماها از اونجایی که از راه های مختلفی برای ایجاد نوعی تعادل و توازن در مغز استفاده میکنیم، یکیش هم همین گریه هست که هم به صورت تا حدودی آگاه و وقتی بهش اجازه میدیم، هم برخی از اوقات کاملا بر ما غلبه میکنه، یا اون زمانی که مایلیم اون رو اداره کنیم از کنترل ما خارج میشه، نقش خودش رو مثل همه فعالیت های دیگر ما که مقداری آگاه و یه مقداری ناآگاه هست و در اختیار ما و خارج از کنترل ما هست، به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده. حالا من چون اون مقدمه رو درباره موضوع واقعیت و حقیقت گفتم، اگر حرفی هست اجازه بدید ازتون خواهش کنم رو خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون با هم ادامه بدیم. حتما چنگال ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اه اواکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان. با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آها شد. 818-888-8221.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، فرمایشاتتون رو با جان و دل گوش کردم. من با توجه به اینکه در یک از چند تا کنفرانس هاتون شرکت کردم و یک هفته هم در یک کروزتون در خدمتتون بودم، ولی متاسفانه هیچ وقت شانس اینو نداشتم که برای در کنفرانس کودک درون شرکت کنم و این یک از آرزوامه که این کنفرانس هاتون رو.
کجا شما تشریف دارید؟ کجا زندگی؟
من تو ایلا هستم، من اینجا هستم. من تو آخرین باری که شما تو المپیک کالکشن داشتید، من یه اشتباه بزرگ کردم. من فکر کردم این کنفرانس شما هر شبه، نمیدونستم هفته یک شبه، و چون اون هفته بیزی بودم گفتم پر من امکانش نیست که شرکت کنم، و خیلی هم بعد که فهمیدم قصه خوردم. در صورت با خودم عهد کردم که دقیقا بعد حتما به هر صورتی شده شرکت کنم. در صورت من واقعا خیلی به طور جدی میخوام که این اشکال رو در خودم اصلاح کنم و واقعا کمک شما رو احتیاج دارم. من نمیدونم میبایستی با فردی کار کنم، نمیدونم هرچی هست من میبایستی این اشکال رو برطرف کنم، برای اینکه واقعا اصلا خجالت میکشم از اینکه خب سنی ازم گذشته، اصلا کوچکترین حرفی چیزی میشه یک شروع میکنم به گریه کردن، و اصلا با نگاه اطرافیانم مثلا خجالت هم میده، میدونین مثلا تعجب میکنن خب این یه موضوع خیلی شاد و خوبی بود ما به تو گفتیم برشی داری گریه میکنی، میدونین.
بله. من البته پیشنهادم بهتون بین دو تا بسیار تخصصه، ولی که به گونه ای که میفهم، یکی میتونه یه روان پزشک شاید کمک کنه، سایکیاتریست، ولی شاید بیشتر یه نورولوژیست، برای که همطور که عرض کردم اینا واکنش های مغزه و برخی از اوقات شاید به راحتی به دلیل تخصص آگاهی که دارن بتونن کمک کنن، و معمولا این کمک ها ممکنه جنبه موقت دارویی داشته باشه و یا به هر حال بعد از یک مثلا عکس برداری ساده مغز بشه فهمید که این به هم ریختگی از کجاست که شما احساسات متفاوت و یا پاسخ و یا واکنش بدن شما یا مغز شما، یا به ویژه اینجا چون مسئله چشم شماست، عشق شماست، اونا چرا اینچنین در هم آمیخته. من فکر میکنم کار یه فرد متخصص سایکیاتریست یا نورولوژیسته، و البته دومی رو شاید تشخیص ترجیح میدم. میتونید تلفنی هم باشون صحبت کنید، ظرف چند دقیقه به شما میگن که قرار ملاقاتی بگذارید یا نگذارید، و من فکر کنم اون بیشتر میتونه تو این زمینه کمکتون کنه.
بله، من اگر بخوام برم و به قول شما عکس برداری از مغزم بشه، چون به دلیلی ناراحتی داشتم و این عکس برداری انجام شده، آیا میبایستی تذکر بدم که به خاطر این مسئله من آمدم و به سراغ کوست؟
دقیقا، حتی من عرضم این است که تلفنی بهشون بفرمایید، چون میتونید بگید من به علل و عوامل مختلف متفاوت، مثل فرض کنید غمگین باشم، عصبانی باشم، شاد باشم، بیش از اندازه و خارج از اختیار کنترلم گریه میکنم، آیا شما میتونید منو کمکم کنید و در حد چارچوب کار شما هست؟ من فکر کنم یه همچین سوال چند دقیقه ای رو فقط با اینکه با شما قراری بگذارن یا نه رو میشه به راحتی تشخیص داد. نمیخوام اونجا تشبه ببرید بعد معلوم بشه که فرض کنید این موضوع رو ایشون بهش توجه و اعتنایی ندارن یا به هر حال اون رو در حوزه تخصص خودشون نمیدونن. ولی من فکر کنم یه نورولوژیست اول و یه سایکیاتریست دوم به درد تو میخوره. بس اونقدرها نباید مایه روانشناسانه داشته باشه، به دلیل اینکه تغییرات و یا پاسخ و واکنش شما جنبه مغزی داره و خارج از اداره و کنترلتونه.
بله خیلی مشکرم.
خواهش من تمنام کنم.
دنیا ممنونم، امیدوارم در انیورسریتون ملاقات
کنم. نه خوشحال خواهم شد، تمنام کنم. مشکرم. بس دارم. خواهش میکنم. من البته یه اشاره بکنم، این ماجرای انیورسالی رادیو هست. ما در روز یک شنبه اول مارچ در دولبی تیاتر، کودک تیاتر سابق، که هفته قبلش 22 فوریه اسکار در اونجا برگزار میشه، جشن سال روز یا سالگرد رادیو رو خواهیم داشت و شنونده خوب عزیزم به اون اشاره کردن. من چندین تلفن داشتم که اطلاعات بیشتری میخواستن که اگر فقط یک هفته تا 10 روزی فرصت بدید حتما اون رو در اختیار و خدمتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
اول از همه می‌خواستم آقای دکتر ازتون تشکر کنم و بگم که نمی‌دونین حرفای شما چقدر کیفیت زندگی منو بالا برده. البته درسته که یه ذره سخت‌ترم شده، چون که دیگه هر کی دلم می‌خواد نمی‌تونم بکنم، اما واقعا سپاسگزارم و روزی نیستش که قدردان راهنمایی شما نباشم.
لطف دارید. ولی خب شما وقتی کارهای بد نمی‌کنید چقدر بقیه خوشحال میشن. بنابراین به اونام بگید زنگ بزنن. بعدم من فکر نمی‌کنم شما دختر خانم یا خانم اینقدر بدی باشید که به هر حال باید یه ترمزی براتون گذاشت و جلوتون رو گرفت.
نه هر چیزی که دلم میخواد. خب نمیتونم فکر کنم، خیلی باید عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرم. خب خیلی سخته بعضی موقع‌ها.
اتفاقا اون راه ساده ترشه، وقتی احساسی عمل میکنیم کار دست خودمون میدیم. ولی به هر حال اگر شما این راه رو سخت میدونید، از سختیش مطمئنم نمیهراسید. بفرمایید، در خدمتتونم.
آقای دکتر، من سه تا سوال خدمتتون داشتم اگر که وقت داشته باشین. سوال اولم این هستش که وقتی که شما میفهمین که به جای حساسیت حواس باید ظرافت احساس آدم داشته باشه، منظورتون همون پوست روانی هستش؟
میشه این رو به اونجا مرتبط کرد؟ بذارید من اول یه توضیح عرض کنم مقصودم چیه. ببینید، من و شما باید حساسیتمون در حواس باشه، یعنی چشممون بهتر ببینه، گوشمون بیشتر و دقیقتر بشنوه. تفاوت یه فرض بفرمایید موسیقی دان یا یه کسی که همچین ظرفیتی داره در چیه؟ در اینی که گوش او اصلا ای بسا گوش دیگری است. با گوش منی که به یک اعتبار توانایی تشخیص و تفکیک صداها رو نداره متفاوته. یا یه نقاش نه تنها فرض کنی شکل رو، رنگ رو، نسبت ها رو، حتی عمق رو به گونه دیگری میبینه. بنابراین ما با حواسمون که معمولا میگیم 5 تا است، ولی امروز بیشتر از 30-40 تاشو میشناسیم. حساسیت حواس یعنی من یه حواسی دارم مثل یه آدمی که در یه نوری با یک مثلا ذره بینی داره نگاه میکنه به یک گلی و معلوم است که او ای بسا صدها چیزی رو میبینه که خود او بدون ذره بین یا نور کم نمیدید یا من اصلا نمیتونم متوجه بشم. بنابراین حساسیت حواس قصدم اونه. ولی وقتی میرسه به احساس، چون هم احساس خوب داریم هم بد، مسئله ظرافتشه، لطافتشه، یه نوع حال خوبی است که باید از زیبایی و یک ارتباطی که موجب احساس خوب میشه برخوردار باشه. اما اگر میفرمایید ارتباطش با موضوع پوست روانی، فرض بر این است که من و شما یه پوست فیزیکی داریم که این پوست فیزیکی ما رو از دیگران جدا میکنه. ما قراره از بدن روانیمون که 2300 سال اخیر ما علاوه بر بدن فیزیکی که در طول تاریخ همه داشتن، بدن روانی پیدا کردیم، اونم باید یه پوستی داشته باشه و دو کار میکنه. یکی به خاطر پوستی که داره حد و حریم خودش رو میدونه و به حریم حقوق دیگری تجاوز نمیکنه، بنابراین از کسی سوالی نمیکنه که دیگری رو آزار بده، چه رسه به این که حرفی بزنه، و دوم اجازه نمیده کسی از او سوالی بکنه یا حرفی بزنه که او رو آزار بده. یعنی همون کاری رو میکنه این پوست میکنه. این پوستی که من و شما داریم جالب اینه که مرده است و این پوست مرده ای که به هر روزم داره یه رویه یا لایش از بین میره، به دلیل مرده بودنشه که من و شما اجازه زندگی میده. و همینجاست وقتی این پوست مرده رو من و شما کنار بزنیم، حالا زندگی ما با دنیای خارج در ارتباطه و میتونه هم درد بکشه هم میتونه آسیب ببینه. بنابراین ما همطور که یک فیزیکال سکین داریم، یک پوست فیزیکی داریم، باید یه پوست روانی داشته باشیم. پوست روانی همطور که عرض کردم اولا به همین راحتی ها من چیزی اذیت نمی‌کنه. حرف مردم، عقیده مردم، نظر مردم، موافقت مردم، مخالفت مردم، نظر و عقیده اوناست. در حالی که اگر من پوست نداشته باشم به وجود من وارد میشه. و دوم این که من وقتی که این پوست رو دارم مانع از این میشه که بریم حدود دیگران تجاوز کنم، برای که این بدنی که شما دارید و من دارم کنار هم میستیم، روبروی هم میستیم، ولی همدیگر رو آزار نمیدیم. و به همین جهت است که گفته شده سلف استیم یا حرمت نفس داشتن پوست روانی است، سایکولوژیکال اسکین هست. روزی که من حرمت نفس دارم، خودم رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، به دیگران رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، و حد خودم رو، حریم خودم رو، حقوق خودم رو، حرمت خودم رو میشناسم، نه به شما اجازه میدم که اون رو به هم بریزید و نه به حریم و حدود و حرمت شما یا حق شما تجاوز میکنم. و این اساسی ترین موضوع در بحث مربوط خود دوستی یا حرمت نفسه. بنابراین همطور که اشاره کردید به نوعی همین ها به هم مرتبطن، ولی همیشه میشه این رو در موضوع های متفاوتی یا مقوله های مختلفی مورد بحث قرار داد. ولی حساسیت حواس خوبه، مثلا این کسانی که توانایی هایی دارن به خاطر حساسیت حواسشون، آدمایی هستن که بوی رو حس میکنن که من ممکنه نفهمم، و این خودش سبب میشه که بتونن حتی آشپز خوبی باشن و یا از دنیا لذت ببرن، به خاطر اینکه میتونن صدها بو رو در یه منطقه حس و احساس کنن، در حالی که من توانایی 10 تا شده.
درسته. بعد سوال دیگه که به این سوال ربط داره از شما داشتم، این هست که من پوست روانی خیلی نازکی دارم و از موقعی که با شما آشنا شدم که چند سال پیش بوده، خیلی سعی کردم که بهتر بشم و یه جور درست بکنم این قضیه رو، و کتاب سیکس پیلارم در منام میخونم و گفتار شما رو خیلی گوش میکنم، و واقعا بعضی موقع دیگه فکر میکنم دیگه خوب شدم، قوی شدم و پوست روانیم کلوب شده. تا به محض اینکه یکی ازم انتقاد میکنه، مثلا سر کار هستم یا مثلا رئیسم میگه این کار خوب انجام ندادی، انقدر به هم میریزم و حالا بخوام اگه براتون اگزاجرت کنم که بهتر متوجه شین، انقدر بدم میاد از کاری که دارم میکنم و یا انقدر احساس میکنم که دیگه هیچکی قدر منو نمیدونه و میدونم خودم این مشکل بچگیم هستش، و کلن احساس میکنم که اصلا چه فایده ای داره که من دارم این کار رو انقدر خوب انجام میدم، با اینکه هر روز صبح از خواب پا میشم و خودم میگم که کار خوب خودتو بکن، شد شد، نشد نشد، اما یه جورایی باید همیشه بشه، چون اگه نشه من خیلی حالم بد میشه.
خب پوستتون خوب کلاف نشده. ببینید عزیز، الان بیا جمله رو اینجوری نگاه کنیم. اگر من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها میتونم، من خیلی راحت میتونم با انگشتم نسبتا محکم مثلا بزنم به صورتم، حتی همین الان هم دارم میزنم، یا محکم بزنم به سرم، ولی آیا با همین شدت میتونم به چشم من بزنم؟ کور میشم. علتش این است که چشم من یک ظرافت و لطافتی در مقام مقایسه با پوست صورتم و سرم داره که اون ضربه با اون شدت اصلا از پادرش میاره. اشکال کار این است که برخی از اوقات ما خیلی از بدنمون چشمه، یعنی من به خاطر دوتا چشمم نیست که اونجا اینقدر حساسی، یه دفعه نصف بدنم چشمه. حتی به شما یه چیزی بدتر بگم، من واقعا تو کار روان درمانی و تراپی آدم هایی دم همه بدنشون چشم بوده، یعنی همینقدر که حتی رو پاشون میستادن دردشون میامده، به خاطر اینکه فشار میامده روش. خب اون چیزیست که نشون میده من هنوز اون پوشش لازم رو ندارم، مثل داستانهای افسانه ایمونه که فرض بفرمایید اون چیزی که باید حائل من میشده و من از گزند در امان میداشته یه جایی در من همچنان خالی مونده، و خب با مرور زمان حل میشه. این که شما میفرمایید که من به حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیت نمیدم که باید سر جای خودش باشه، کارم هم انجام میدم، بعدم یه مقداری بیش از اونه. من تنها ماجرای حرمت نفسم یا این پوست روانیم نیست، من اگر آدم نگرانی هستم فکر کنم حالا که کارم رو به خوبی انجام ندادم مثلا ممکنه منو اخراج کنن، که اولا نمی کنم، برای که به خاطر حتی خطا و اشتباه در اون زمینه ممکن نکنن. دوم، بر فرضی که منو اخراج بکنن، من میرم به بدترین شکل ممکن، فکر کنم دیگه هیچ کاری نیست، من از گرسنگی میمیرم، که اونم درست نیست. بنابراین بسیاری از اوقات ما ممکنه تا حدودی مشکل حرمت نفس رو حل کرده باشیم، ولی اگر استراب رو یا استرس مربوط به کار رو پشت سر نذاشته باشیم، از یه جای دیگه سر کلش پیدا میشه. و به همین جهت است که این مجموعه باید همش سر جای خود باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر من کنار شما بودم و میگفتید من کارمو کردم ولی رئیسم اینو به من گفت، همونجا جلوتون من میستادم و به شما میگفتم یک ای بسا یک حق داره، دو شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی او بهش ارائه نکریسته، شما کارتون رو خوب انجام دادید به خوبی هم ارائه کردید، اون دنبال بازی و بهانه میگرده، چهار اصلا از کار شما به این دلیل ناراحت و ناراضیه که مثلا در یه زمینه دیگری مثلا چون شما ایرانی هستید حساسیت داره، نه به این موضوع نگاه کنیم. خیلی خب، نارضایتیش چه میکنه؟ نارضایتیش سبب میشه که کجا به شما آسیب بزنه؟ ممکنه بعد از یه گفتگو به این نتیجه برسیم هیچ جا، یعنی فرق نمیکنه.
آسیب نمیزنه، اما میدونید من احساس خیلی بدی نسبت به خودم پیدا
کردم. نه آخه دلیل نداره. آخه ببینید، باز شما رفتی سراغ این که من ملاک اندازه‌گیری من قضاوت و نظر دیگران. خب این هنوز نشون میده که من تو هوام، یعنی مثل اینی که من برم توی مهمونی هفت نفر بگن وای چقدر زشته، چهار نفر بگن بدک نیست، یه ده بگن خوبه، منم همجور معطل بمونم، هی برم سراغ اینا، خواهش کنم تو رو خدا نظرتون عوض کنید، یه نظر دیگه ای بدید، لطف کنید، چی کار کنم، برم دو کیلو کم کنم، بیام صورتم رو سفید بکنم، قرمز بکنم، خب کار از خودم میدیم. ولی وقتی که برگردیم بگیم یک، شما قضاوت نظرتون برای خودتون داشته باشید، و دوم فرق نمیکنه. من توی یه دفعه تو رستوران بودم، با چند نفر از عزیزان نشسته بودم، بانوی محترمی تشکردن و گفتن که فلانی تو هستی؟ گفتم بله. گفتن من یه نظری درباره برنامه ها داشتم. گفتم خب به هر حال ممنونم که توجه میکنم. گفت نه انتقاد داشتم. گفتم من هیچ علاقه‌ای به شنیدنش ندارم. گفت چرا؟ گفتم یه آدمی وسط یه رستوران ما نشستیم پاشه بیاد بگه من انتقاد به برنامه دارم، علاقه به شنیدنش ندارم. گفت شاید درست باشه. گفتم درستم باشه. یک، دوم یه آدمی که حد و حریم عادی یه رابطه رو تشخیص نمیده، من خیلی به قضاوت و نظرش اهمیت نمیدم. گفت یعنی نمیخواید بشنوید؟ گفتم هرگز، هیچ اهمیتی هم برام نداره. و ایشون هم البته شاید جمله گفتن که باید میدونستم که چنین و چنانی. گفتم تازه نمیدونید، من از این هم خیلی بدترم، شما خیلی کم میدونید، بنابراین خوش آمدید. تشریف بردند و نشستن. فکر کنید ککم هم گزید. اصلا پنج نفری که دور بر من بودن اونا یه کمی جا خوردم، ولی اصلا برای من فرقی نمیکرد. الانم که دارم تعریف میکنم برای من اصلا فرقی نمیکنه. شما یه قضاوت نظری راجع من دارید، خب داشته باشید، حتما هم قضاوت نظرتون درسته، ولی من تا اونجایی که میدونم فکر نمی کنم طبیعت و خدا منو فرستاده گفته لطفا مواظب این آدم باش که نظرش راجع به تو عوض نشه. من اهمیت نمیدم. روی خط باشید، بذارید ببینیم که بعدش صحبت ها چیه. من در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو و نیجر. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن 818-243-9999 brandsurgical.com.
یک وکیل بی‌دقیق بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میفرمایید. من یه سال دیگه این که به فرض من همیشه دلم میخواد است که بهترین کار انجام بدم. شما همیشه میفهمین که آدم همیشه کار خوب خودش انجام میده، اما اگر به فرض من تو دانشگاه هستم مثلا دلم میخواد معدلم مثلا استریت ایچه، اگر که نمیشه دیگه مثلا خیلی احساس میکنم دیگه آدم بدی هستم. و
نه سب کنی. ببینیم، من و شما همیشه درباره چیزی که به خودمون مرتبطه میتونیم بگیم خب برو در حدی که میتونی، ولی وقتی مقایسه دیگران است، اگر من اومدم 10 ساعت خوندم، شما نیم ساعت خوندید، ولی شما آنچنان استعداد و قابلیت دارید یا توانایی دارید یا 1000 ساعت قبلا خوندید، خب معلومه نمره شما بیشتر بشه. من که قرار نیست رکورد شما رو بشکنم، من فقط قرار رکورد خودمو بشکنم. به همجاست که من گفتم اگه رکورد خودمون رو بشکنیم هم موفقیم هم سالمیم هم خوشبخت. اگه رکورد دیگران رو بخوایم بشکنیم اولا نمیتونیم، تازه هم بتونیم برنده ایم و بدبخت. نه موفقیم نه سالمیم.
خودم هم اگه مثلا نه یه چیزی تو ذهنم باشه که مثلا گولم این باشه که به فرض این کارا رو بکنم، اگر که نتونم اون کارا رو انجام بدم دیگه مثلا کل مثلا شخصیتم میره
زیر سوال
یه جورایی.
خب ببینید، این باز گرفتاری آسیبی است که من و شما دیدیم که فکر میکنیم اگر یه دفعه کار احمقانه کردیم احمقیم. نه، من 100 دفعه کار عاقلانه کردم، یه دفعه کار احمقانه کردم، من عاقلم. اگر من 100 دفعه کار خوب کردم 2 دفعه کار بد کردم، من هنوز آدم خوبیم. من اگر 1000 دفعه راست گفتم 10 دفعه دروغگوام، من راستگوام، من دروغگو نیستم. ما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که با یه دفعه فرض بفرمایید دروغ گفتن میشیم دروغگو. حتی حرفم این است که این دوستمو 20 سال میشناسم، عجب دروغگو، یا دیروز به من اینو گفت، خب یه دفعه دروغگو. همینقدر که آدم اینقدر با واقعیت و حقیقت که بحث امروز اول من بود آشنا نباشه که فکر کنه ما بر اساس یک رفتار ازش هویت و شخصیت میسازیم، یه گرفتاری فرهنگی ماست. ما از رفتار باید نتیجه گیری رفتار بکنیم، از رفتار به هویت و شخصیت نمیرسیم. آدمی که دروغگو هست، آدمی که دروغ به ما گفته دروغ گفته، ولی دروغگو نیست. آدمی که کار بدی کرده کار بدی کرده، آدم بدی نیست. در فرهنگ های ما متاسفانه یه چنین انتقالی از نظر ذهنی صورت میگیره و ما هم میستیم. اینو میگید یه دروغگویه، 2 تا دروغ گفته، این آدم 10500 تا راست گفته، چرا اون به حساب نمیاد؟ چرا دوتای دروغش به حساب میاد و به همین جهت است که اون ذهنیت در دوران کودکی است که اولا همون حرمت نفس و سلف استیم ما رو به هم میریزه، هم سبب میشه که ما حساسیتمون درباره آنچه که درسته نباشه، درباره آنچه غلطه است. تو محیط‌های آموزشی چه میکردن؟ شما 300 تا لغت مینوشتید دوتاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن دوتا غلط.
بله.
و روزی که برگشتن گفتن دوتا غلط کار ما تمومه. چرا؟ برای که یه فرضی داشتن که از طریق گرفتن عیب و ایراد و انتقاد و یا به هر حال تنبیه به خاطر اون آدم ها کارشون و حالشون درست میشه. ابدا اصلا انسان و حیوان اینجوری کار نمی کنه. توجه به تنبیه و بودنش به هر حال به عنوان یک علامت در ذهن به خاطر رنجی که انسان در زندگی میبره معنیدارش میکنه، ولی انسان و همونطور حیوان از طریق تشویقی که رشد پیدا میکنه نه از طریق تنبیه. به همین جهت که من همیشه گفتم کار پدران و مادران آموختن کار خوبه به فرزندان، نه بازداشتن فرزندان از کار بد. ما از طریق بازداشتن بچه‌مون از کار بد به جایی نمیرسیم، آخرش ای خیلی موفق باشیم بچه ها رو بیکاره و بدبخت میکنیم، یعنی هیچ کاری میشن. اینجاست که مسئله اصلی و اساسی است و به همین جهت است که شما از نظر همون بحث مربوط به سلف استیم که من در گفتگوی مربوط به اون دارم، چهار تا چیزی که عامل اصلی پایین بودن و حرمت نفسه، این سگ درونی یا این گرگ وجود ماست که به جان ما میفته و ما رو راه نمیکنه. بنابراین شما بگید بگذار دیگری منو تنبیه کنه، بگذار دیگری منو مسخره کنه، بگذار دیگری سرزنشم کنه، تو خفش. و این حرفیست که باید به خودمون بزنیم و روزی که جلوی خودمون محکم ایستادیم و هزار بار به خودمون گفتیم بسه، حالا منم لغت تندشو به کار بردم، بعد از مدتی خوشبختانه اون صدام خفه میشه. ولی اگر برای اون صدا دست زدیم و گفتیم خب راست میگه و خب تو اومدی امریکا درس بخونی و این چه زندگی هست، تو خب اگه درس نمیخواستی بخونی چرا اومدی و پدر بدبختت باید با اون همه زحمت پول در بیاره بده به تو که تو اینجا ول بکرخی و همینجوری ماجرا رو ادامه دادیم، اون وقت است که خب فکر میکنیم دیگه این سگه هار وجود اون انقدر استخون جلوش میندازیم و غذا بهش میدیم که یه حیوان وحشی گنده ای میشه که دم بشن به ما بخوره احتمالاً ما رو میزنه زن.
بعد من سال آخرم ازتون بپرسم، من تقریبا یک سال و نیمه پیش گریجویت شدم توی رشته سایکولوژی از دانشگاه UCSD. بعد موقعی که سایکولوژی شروع کردم میخواستم کلینیکال PhD بگیرم، اما بعد از اینکه یه ذره بیشتر خوندم و یه ذره کار کردم تو همون ایریا، کار ریسرچ انجام دادم، هم نظرم نسبت به PhD گرفتن عوض شد، چون دوست ندارم کار ریسرچ رو هم نسبت به کلینیکا. بعد تو این یک سال و خورده‌ای که از گریجویشنم میگذره تحقیق کردم و به رشته RO علاقه‌مند شدم و میخوام مسترم رو تو این رشته اگه بشه بگیرم. حالا سوالی که من شما دارم اینه که من الان فکر میکنم یا من که اینقدر الان حساسم، من بخوام برم فرصد سر کار توی شرکت خیلی بزرگ اونجام که خب همه جدیان و بعدم تا یکی بیاد دارم دیگه بالو چه شد اول به من بخوام به هم بریزم، که خب این که نمیتونم من اینجوری، بعد میدونم که بعد مشکلمو حل بکنم. حالا سوال من اینه از شما که به نظر شما این درسته؟
آخه اون چیزی که میخواید بخونی تو برای چی انتخاب کردید آیورو؟
به خاطر اینکه توی شاخه‌های مختلف سایکولوژی تنها چیزی که من علاقه بهش پیدا کردم این بودش.
چرا بهش علاقه کردی؟ یعنی درش چی میدیدی؟
خب اولا اینکه نزدیک به سایکولوژی هستش، بعدم مهمترین بخش قسمتش این هستش که با به قول معروف با پیشنت سر و کار نداری، یا مثلا لازم نیست کسی یک پاپولیشنی که الان یه مشکلی به فرض دارم ببینی، و اینکه با مسترش هم خب میتونم کار کنم.
به عنوان چی شما رو استخدام میکنه؟
توی HR، تو میتونم HR جنرالیست یا HR اسپشیالیست باشم.
خب آخه داستان این است که این مال کمپانیای بزرگه، بعدم اونجا خب شما رو تبدیل میکنم به کسی که حالا بیا برو مواظب بقیه باش. شمایی که دلتون نمیخواد تو این زمینه باشید، اونجا که بیشتر میرید تو سیستم تحقیق و بازجویی و جمع کردن سند و مدرک و گفتگو و مصاحبه و سوالای به حال یه مقدار بودار کردن برای پیدا کردن مسئول و مقصر و اینا رفتن، یه مقدار بوی پلیسی و چیزایی از این قبیل پیدا میکنه عزیز. یعنی میدونید اتفاقا با ویژگی روانیتون تعجب نکنید، بیشتر میخونه وقتی راجب دیگرانه، ولی وقتی به خودتون میرسه مسئله است. و این بسا دلیل انتخابتون این است که خودتون نسبت بهش حساسید. مثل فرض بفرمایید آدمایی که ضعیفن میرن مثلا مقام، مثلا میرن تو ارتش چون میخوان از طریق تفنگشون و حقی که پیدا میکنن قوی و نیرومند باشن، یا آدمایی که در کودکی بیمار شدن و یا بیماری داشتن یا دوربر یا مردن میرن پزشک میشن، یا کسانی که تبعیض و تنبیه تو زندگیشون بوده ممکنه برن در رشته حقوق. یعنی اون رشته میخونه به خاطر اون مسئله، ولی جاییست که اون زخم میتونه التیام پیدا نکنه و یه مقدار با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر بشه. من البته این که به من بگید نمیخوام برم تو ریسرچ رو میفهمم، چون کار ریسرچ در زمینه‌های روانشناسی تو امریکا خیلی وقت و سر یه موضوع جزئی کوچک گذاشتنه. وقتی هم که بگید اهل کار تراپی و روان درمانی نیستم یا دوست ندارم، که خب اونو باش من راحت نیستم، ولی میتونید اینو در چارچوب یه مقدار آموزش بیشتر کنید، یا مثلا یه جایی برید که مثل مثلا چایلد سایکولوژیست باشید یا مثلا سکول سایکولوژیست باشید. قسم چهر سایکولوژی نه، سکول سایکولوژیست بود مثلا تو محیط های آموزشی، بدونی که اونقدر با مسئله بیمار روبرو باشید در جهت فهم آنچه که داری میگذره و کمک به جهت بهبود شرایط مدرسه یا روابط افراد با هم بکنی. در این عالم رشتتون رو به یک بار ترک نکردید.
شما فکر میکنید که آی او انتخاب مناسبی؟
نه، میترسم اونجا اگر برید بعد گرفتار یه مقدار بیافتید تو خطی که خودتون دوست نداری، چون ببینید برخی از جاها مخصوصا زد و بندایی هست اینجا علیه این اقلیتن یا این گروه نژادین، اونجا علیه زنانن یا مردانن، یا این آدم ها با جوان ها نمیسازن، اونا با افراد مسن نمیسازن. یعنی خودتون درگیر یه مقدار مخالفت ها یا مقاومت ها میکنید که اصولا موجود بسیار جنگجوی ماجراجوی نیستید. اون مال یک کمی آدم های جنگجوی ماجراجوی به شما نمیخوره. به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر یه مقدار ازش استفاده کنید برای آگاهی بیشتر در جهت تئوریک باشه، که موضوعی رو درس بدید یا مثلا در یه دوره‌هایی شرکت کنید یا نقش یه مقدار مشورتی داشته باشید، خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونه باشه.
یک شاخه آی او هم ایونت پلنینگ، حالا واسه کمپانی‌ها تو اون شاخه‌ها میتونم
بگم. البته اون یه ذره باید حوصله دوندگی و مردمداری و تحمل و بعدم ببینید غالب اوقات اینا به نظر و به چشم نمیاد. یعنی شما واقعا یه ایونتی رو به خوبی برگزار میکنید، خب تو کاری که نکردی، موضوع ما موادی بود که ما خریده بودیم و مهمونای خوبی که ما داشتیم دیگه، حالا مثلا حواست به این، چون اینجور کارا خیلی جلوه‌ای نداره مگر برای اون آدمایی که میخوان خودشون درگیر اینا نکنن، بعدم پول به اندازه کافی دارن، پول رو میدن که مسئولیت رو از خودشون دور کنن. و الا بسیاری از اوقات بعدم مخصوصا اگر تو جامعه موقع خدا اینا کرده ایرانی سر این چیزا بیرید، مطمئن باشید که آخر کار همه ناراضین، چون متاسفانه عروس و داماد خوشبخت هم نشده، اونم تقصیر شما بوده از شب عروسیشون که 17 سال قبل اتفاق افتاده.
یه آپشن دیگه هم که تو دارم بهش فکر میکنم رشته عکاسی هستش، چون که خب من یه ذره عکاسی انجام میدم، مثلا اطرافیان هم میگن که من خیلی خوبم و حالا که یه اپورتونیتی پیش اومده که بتونم شاخم عوض کنم، هم میگن بهش جدی فکر بکن که مسترم و مثلا توی آرت یا همین فوتوگرافی بگیرم. اما چون که من میشنوم شما به بعضی از دوستان میگین که بعضی از رشته ها حالت هابی داره، میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما اگر که من بخوام به صورت جدی به این قضیه فکر بکنم و بخوام عکاسی رو طور یاد بگیرم که بخوام توش کار کنم، به نظر شما هابی باز حساب میشه یا اوکی هست؟
من واقعا نمیدونم بازار کارش چگونه است، مخصوصا با این دنیای فناوری و تکنولوژی و بعدم کارهایی. من الان دوستان دوربینایی رو عکسایی میگیرم، مثلا باورم نمیشه که این عکس ها چگونه هستن. یعنی برخی از اوقات یک ممکنه جز موارد حرفه‌ای و استثنایی کسی دنبال بعضی از این چیزها نباشه و اون وقت از در بازار کار دچار اشکال میشید. بعدم نمیدونم چه خبر است، چون ببینید ما کار رو باید با توجه به بازار کار و ارزشی که بازار براش قائل هست هم بهش نگاه بکنیم، هم به دلیل ضرورت رفع احتیاجات فیزیکی و مادیون، هم به هر حال جامعه داره میگه من به چه چیزی اهمیت میدم. یعنی اونم نمیشه نادیده گرفت بگیم سراسر اشتباه میکنه. اینه که من نمیدونم. بعدم در این گونه موارد مثل خیلی موارد هنری اگر آدم خیلی خیلی خوب نباشه خیلی به درد نمیخوره. به هر حال حالا یه چند تا عکس بگیرید ببینیم چی میشه دیگه. من همچنان این نوع موضوع رو حق متاسفانه با شماست بیشتر هابی میبینم تا شغل و کار، مگر آدم ها یه ترجیح و وضعیت استثنایی داشته باشن یا به هر حال از یه توانایی های خاصی برخوردار باشن که من برخی از وقت واقعا چون نمیفهممش هم میتونم بگم نمیدونم. به هر حال امیدوارم هر چی میکنید موفق باشید. خوشحالم با تو صحبت
کردم.
مرسی عزیز. شنگان عشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
سلام، من نیک بلادک که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش من بفرمایید.
خسته نباشید. اول تبریک میگم بابت سالگرد رادیوتون و تشکر میکنم بابت همه چیزای خیلی خوبی که بهمون یاد
دادید. لطف دارید. شما میتونید کاری بکنید صدای تلفنتون بهتر بشه؟ ای میشه اینه که هیچ.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
فکر میکنم خیلی بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلی که دارم اولا در مورد خودمه، این که وقتی در مورد یه چیز خیلی مهم، حالا یه چیز خیلی کوچیک تا چیز خیلی مهم که اصلا مربوط به آینده و زندگی میشه، تصمیم میگیرم، حتی برنامه‌ریزی میکنم، شروع هم میکنم، ولی ادامهش برام، یعنی مثلا اگه میخوام کلاس ثبت نام کنم که میدونم این دو سال آینده خیلی به دردم میخوره، میرم یه هفته دو هفته سه هفته، ولی اصلا یه طوری میشم که اصلا دیگه فکر میکنم کل ذهنم همه اون برنامه ریزی ها رو به هم میزنم، یعنی کلا میزنمش کنار. یکی
نه 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 سب کنید نه دیگه عزیز نه سب کنید سب کنید ببینید عزیز من بیام یه ذره با من آهسته بیاید، من بیام یه تصمیم بگیرم، اولا یک با موضوعی مسئله احتیاجی روبرو بشم، بعد فکر بکنم که برای حل اون مسئله یا رفع اون احتیاج باید چنین کنم و بعد کاری رو شروع کنم، بعد از یه مدتی بگم این کار رو نمی کنم. ممکنه من بگیره یکی به شما بگه اون احتیاج چی شد؟ تو که پاشدی را بیفتی بری خونه مادرت وسط را چی میگی؟ تو که رفتی غذا درست کردی چرا نصف غذا رو درست کردی بقیهش رو درست نکردی یا نذاشتی؟ پاسخ من چی میتونه باشه؟ اون کار رو چجوری میتونید بذارید که من؟
فقط میتونم بگم نمیدونم، خودم به این نتیستم که فقط سستیه، یعنی کلا فراموش میکنم همه اون برنامه ریزیایی که کردم.
نه نه هیچ کدوم از اینا نیست. نه نه ببینید عزیز، نه ببینید ببینید من وقتی تو زندگیم چند تا موضوع هست این کاری میکنم، چون مخاطب فقط بازم روشن بشه مود. یکی این که من از کودکیم به من گفتن همه کارها زوره و تحمیلیه، پس بنابراین من وقتی دیگری بهم میگه یا خودم هم بهم میگم میدونم که این کار زور و تحمیلی. دوم من به این نتیجه رسیدم که من برای چی رنج ببرم؟ نمیخوام رنج ببرم. من برای چی خودمو محدود و مقید کنم؟ نمیخوام محدود و مقید کنم. یه جور دیگه اتفاق افتاده.
آره فکر میکنم
نصب کنید.
فکر میکنم مورد اول بیشتر روی من سلخ کنه، چون من همون اول هم انتخاب رشته تحصیلیم هم کارم همش اینجوری بود که انگار مثلا یه رود که میره منم همراش رفتم، یعنی خیلی زود رشته که امتحان دادم قبول شدم، کامپیوتر خوندم، بعد از دو سال که خوندم رفتم یه جا کارآموزی، همونجا برای کار یه نفر موقت میخواستن، همونجا موندم و ادامه پیدا کردم که الان حدود 12 سال همونجا کار میکنم. بعد هیچ کدوم از اینا تصمیم خودم نگرفتم، یعنی همش اتفاق افتاد. به خاطر همین فکر میکنم همین که به همه چیز اجبار یا اینکه خودش پیش اومده باعث شده که من اینطوری.
نه ببینید آخه این نیست عزیز، برای اینکه درسته که زمینه اینو داره، ولی به این که من خودم انتخاب نکردم چرا؟ شما خودتون انتخاب کردید، رفتید یه جایی از جای دیگه بهتر بوده اون موقع، بعدم احتمالاً بعدش هم تا حدودی چنین بوده، یا چون از بازار خبر نداشتید و از شفافیت برخوردار نیست بازار، و یا اصولاً آدمی هستید که اهل خیلی تغییر نیستید و وقتی که یه چیزی خوبه دیگه همونجوری نگرش بگیر، که در بیشتر مواردم درست اینجوری موندی، ولی بعدن چون کلن ناراضی هستید که چرا من کار دیگری نکردم. حالا من به شما میگم چی کار باید میکردید و مثلا کجا باید میامدید بیرون و کجا باید میرفتید که بهتر بود. همین به مورد بذارید با عمل کنید.
آقای دکتر، مثلا من اون موقع خیلی دلم میخواد تدریس کنم، بعد از یک سال که اونجا بودم برای من یک کار تدریس هم پیدا شد، ولی همین که نمیتونستم ریسک کنم که از اونجا بیام و برم مثلا حالا یه شهر دور افتاده بخوام درس بدم، بعد اون یک سال من کلا الان وابسته هستم، اون یک سال به اونجا عادت کرده بودم، اصلا اون تغییر رو توی خودم نمیدیدم که بخوام ایجاد کنم.
خب آخه عزیز، خب نصب کنید ببین، از خب همش معلومه من یه جایی هستم میشناسم، میخوام برم یه جای ناشناخته، باید از خانوادم دور بشم، باید برم یه جای دیگه برای یه چیزی که فقط دوست دارم. خب نمیارزه. مثل که من به شما بگم مثلا یه 200 مایل برید یک خیلی چلو کبابی خوبی، خب میگید من با چلو کباب بد حتی با نون خالی همینجا میمونم، 200 مایل رانندگی نمیکنم برای چلو کباب. خب که شرط عقل هست.
کار درستی انجام
دادم. احتمالاً اینجوری که شما میگید، نه احتمالا شما کار درست کردید، شما اصلا اصولا آدم ناراضی هستی، شما اگر اونجا میرفتید ناراضی. خب همین ببینید عزیز، برخی از ما وقتی میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی، یعنی این جوریه دیگه. میگم حتی ما وقتی چیزی خیلی خوبه فوش میدیم، بی شرف چقدر خوشگله و فلان فلان شده، چه خونه و زندگی داره، هنوز ولم نمیکنی.
بله. خب آقای دکتر، حالا همین عدم ثباتی که حالا میگم توی تصمیم گیریام، حالا حتی این تو چیزای کوچیکم، مثلا حتی یه سوپرمارکتی که میخوام برم یه چیز کوچولو بخرم خیلی معطل میکنم، خیلی دو دلم. بعد حالا من بیشتر موضوع اینه که من توی
نه ببینید نه 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 رو من وقت دارم، صبر کنید. نه صبر کنید، شما روزی که این دیسایسی وسیله میکنید تصمیم گیرید، برای که از شکست میترسید، از اشتباه میترسید، از حرف مردم میترسید، بعدم از خودتون میترسید که بعدم میگی چرا این کاری کردی، برای که بی خودی میری سراغ گذشته، مثل الان که رفتی. و الا یعنی چی؟ من خواهم برم سوپرمارکت، اصلا یه چیزی رو یه برابر نیم قیمت خریدم، یه چیزی رو زیاد خریدم، یه چیزی کمی که قشقرق نداره. رنجی که شما به خاطر این ارزیابی و بدن ناراحت می‌مرید که از لذت اون چیزی که اگر درست می‌خریدید حتما بیشتره. ببینید عزیز، من رفتم همون قسمت اول یه چیزی برشتم اومده، پول بیشتری هم دادم، بعد یه کسی به من میگه می‌رفتی مغازه اونوری ارزان‌ترم بود، بیشتر بهترم بود. قبول. حالا تفاوت پولی که من اینجا خرج کردم و لذتی که بردم با پولی که اونجا خرج می‌کردم لذت می‌بردم، ای بسا 5 واحده. خب من اگر تو سر خودم 10 واحد می‌زنم که الان اشتباهه. ببینید
آره، البته الان خیلی بهتر شدم از موقعی که من الان 4 سالی خودم مستقل زندگی میکنم، از اون موقع به بعد خیلی این حالتام بهتر شده، ولی هنوز کامل رفع نشده.
خب آخه نه، باز صبر کنید، باز ببینید نارضایتی از کجاست. من به شما برگردم بگم من یه 50 کیلو اضافه داشتم، حالا خوشبختانه 40 کیلوش رفته، هنوز خوب نشد، هنوز ناراضی. 40 کیلو که رفته چی؟ ببینید ناراضی یعنی همین، یعنی وقتی هم یه چیزی خوب شده من هنوز ناراضیم. حالا این بدتر شده بود چی؟ همجور مونده بود؟
آره دکتر، حالا من در مورد رابطم که بگم نمیدونم، شاید همه اینا این استرابا شاید از اونجا میاد، چون که من با شما تقریبا آشنا هستم، گوش میکنم رادیوتون که خیلی هم عالی خوبه، سیریاتون رو تقریبا حالا یه تعدادش رو گوش دادم و میدونم که الان رابطه که میخوام بگم داشتم شروع کردم، نظر شما چیه؟ ولی خب چاره‌ای نداشتم به جز اینکه به شما زنگ بزنم، چون مشاوره‌های مختلف رو امتحان کردم و هر کدومشون حالا یه نظری دادن که هیچ کدومشون اصلا من برای من قابل قبول نبود. حالا نظرشون هم بعد اگه وقت شد خدمتتون میگم. آیا که من 11 سال پیش با یه آقایی توی اینترنت آشنا شدم، 22 سالم بود اون موقع. بعد ایشون اول ارتباطمون از طریق چت فقط صحبت میکردیم، ایشون جامعه شناسی میخوند، داشت در مورد یه موضوع تحقیق میکرد با افراد مختلف در مورد ارتباط مجازی بود اون پایان‌نامه‌شون، و با در مورد صحبت میکرد و وقتی که با من صحبت کرد صحبتمون ادامه پیدا کرد همینطوری به عنوان یه دوست معمولی. و بعد از فکر میکنم حدودا دو سه هفته یک ماه من متوجه شدم، یعنی همینطور که صحبت کردیم اصلا من مهم نبود، ایشون ازدواج کردن، دو تا هم بچه داشتن. بعد بازم همون موقع گفتم که خب حالا چه اشکال داره، چون ایشون تقریبا نفر باهوشی هستن، قبلا دانشگاه تهران مکانیک خونده بودن، بعد یه سال تقریبا هنر خونده بودن و الان داشتن جامعه شناسی میخونن، اطلاعات عمومیشون تقریبا خیلی خوب بود.
چند سالش کردن
باشون؟
چند سال از شما بزرگتر بود؟
13 سال بود.
بله.
بعد من با صحبت کردم با ایشون بیشتر توی زمینه هنری، من از بچه که بودم خیلی دلم می‌خواست یه سازیت بگیرم و خانواده‌ام کلاً طوری بود که کلاً از این چیزا دور بود، یعنی نه خانواده مادری نه پدری هیچ کدوم علاقه‌ای به حالا هیچ هنری نداشتن، یعنی انجام نمی‌دادن نه اینکه علاقه نداشتن. و مثلا ایشون خوشنویسی خیلی عالی کار می‌کرد، ساز خیلی خوب می‌زدن، اون موقع خیلی مشتاق و جذب این هنرهایی که ایشون داشتن شدم. خیلی صحبت میکردیم، من میخواستم همون موقع کلاس پیانو برم به استاد معرفی میکردن، گاف کار میکردن. بعد از تکرم یه سه ماه چهار ماه طول کشید تا اینکه مثلا منو به یکی از همدینای تاسشون دعوت کردن که مثلا بیام با بچه هایی که تو گروه کار میکردن آشناشن و همدیگر ببینیم. قبل از این که حالا اینجوری هم دیگر ببینیم یه جایی دیگه دو نفر قرار گذاشیم، یعنی ایشون. البته همه این چیزا که دکتر من میگم من همش به عنوان مثلا یه نفر که میخوام فقط باهاش صحبت کنم و دوستم باشه، چون که من ارتباط خیلی نزدیکیم با پدرم ندارم، خیلی من راحت بودم با ایشون و میگم تواناییشون هم باعث شد که
خب حالا یه سوال از این نصب کنید، اولا وقتی شما با پدر مسئله دارید، یادمی که اینقدر از شما فاصله داره جایی پیدا میکنه، دوم شما نظر نداشتید، ایشون از کجا مطمئن بود ایشون نظر نداره؟
اصلا بهش فکر نمی‌کردی؟
من میرم تو مغازه نه. اصلا فکر نمی‌کردم باید پول بدم سیب بخرم، شما منو میخواید گول بزنی یا خودت؟
اونم همون بله.
یعنی مردان و زنان عزیز اصلا سر به سر خودتو من نگذار اصلا.
نه
ابدا. شما از 10 تا مردی که با تو آشنا شدن چند تاشون عادی بودن؟ راست بگو. هر 9 تاشون. نه 10 تا. در که جای یه نفر باز میذارم که بی خودی نگی یکیشون نبود. عزیز، نه یه دفعه چرا دختر ساده خوش خیال، نه اینا بازی عزیز. It's absolutely a game. که من فکر کردم اونم مثل من. نه هیچ وقت مثل شما نبود. حالا کاری به اون ندارم، برای که میخوام فقط ببینی چه بازیایی در میاری و میخوام بدونی چه جوری خودتو قانع میکنی بعد توش گیر میافتی. خب چه خبر بعدش؟
بعد دیگه رابطه هم ادامه پیدا کرد، تقریبا بعد از چند ماه دیگه حالا احساس داشتم دیگه بهش، یعنی دیگه اصلا اون چیزی که میگم رابطه معمولی فکر میکردم از که حالا به قول شما شاید بازی بود اصلا نبود، دیگه کلن شد یه رابطه یه زن و مرد. دیگه رابطه هم ادامه پیدا کرد خیلی طولانی. ادو
من میشنوم عزیز، میشنوم عزیز.
بله، حدود تقریبا 3 سال شد و آیتو من خیلی دلم میخواست، حدود 25 سالم بود دیگه، من کلا همین الانم که حالا هنوزم هست خیلی دلم میخواست که یه خانواده داشته باشم، خودم خانواده تشکیل دادم و بچه داشته باشم، مثلا موضوع بچه خیلی برام مهم بود و من به ایشون خیلی تاکید میکردم که من دلم میخواد که ازدواج کنم بچه داشته باشم، و ایشون میگفت که خب اگه میخوای ازدواج کنی ازدواج کن، من یه بار ازدواج کردم. بعد حرفای
شما بذار یه بازی دیگه تو رو بگم، من به یه همچی آقایی با این ویژگی ها بگم من خیلی دلم میخواد ازدواج کنم و بچه داشته باشم، خب اینا میخواستید به مثلا مامور نظافت یا اون
کنترل کننده،
نه صبر کن، کنترل کننده سینما، فروشنده ماشینم به عزیزم. آدم جالبی ها، مثل اینکه مثلا رئیس پلیس بگی که من گفتم آقا اینو دزدار لطفا بشنوید من میخوام یه حرفتون بزنم، قربونه تو به یه آدمی که زن داره، دو تا بچه داره، از تو 13 سال بزرگتره، ازدواج کرده، تو زندگی زناشوییه، برمیگردی میگی من خیلی دلم میخواد که ازدواج کنم بچه دارم، به او چه مربوطه؟ اون تنها کسیست که برای تو جواب نداره. نه صبر کن عزیز، یعنی میخوام به تو بگم ببین چه ذهن بازیگری داری قربونه. اصلا تنها کسی که قرار نبوده این حرفو بهش بزنی اونه. چیکار کنه؟ مثلا اینکه شما برگردی بگی من دلم میخواد یه مردی باشه حامله بشه دو قلو. یعنی اینقدر حرفت خنده داره. یعنی ببین هر جا لازم بشه خودتو میزنی به اون راه که اصلا گویی هیچی ما اصلا کی بود کی بود من نم
راه نمیزنم. دقیقا همینطوری فکر کردم و میدونم که خیلی بچه بیانه، یعنی هنوزم حالا هم بقیه
نه میدونم هنوز کارت خرابه، روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنم، من برم کار رو چاقو بیارم برای بریدن سره. روی خط باش، روی خط باش.
یکی از دوستان گفتم وای دکتر که زنگ بزنم مطمئنم به اینکه شما کارت خیلی خراب.
خرابتر از خرابه که دوستت خیلی کم لطفی کرده در حق من. خرابتر از خراب. روی خط باش رو با هم صحبت کنم. شنگان رجمن با ما.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
یه دفعه چرا انقدر مظلوم و آروم شدی دختر؟
وقتی فکر میکنم اصلا خیلی
نه، صدا رو یه ذره بلندتر کن، عیبی نداره به هر حال.
بعد آقای دکتر،
بعد چی شد؟
آقای وسط افتاد، من خلاصه میگم خدمتتون. بعد از 3 سال من توی یه لجرج بازی که یه دعوایی که با هم کردیم به تلفنی، من زنگ زدم به خانم ایشون و گفتم که، یعنی من بهش گفته بودم که در مورد همون بچه، گفته بود که به من گفت که اگه تو بچه میخوای از من، و آقای دکتر من فقط بچه هم که میگم میخوام، فقط یعنی همین الان هم کس دارم نمیخواد، یعنی از هیچ کس دیگه بچه دار بشم. نمیدونم حالا این لجبازیه که با خودم دارم میکنم، یعنی که نمیدونم دارم انتقام از خودم میگیرم، نمیدونم چیه. بعد این دارم به این خانم گفتم که ایشون رو هم که اگه بچه میخوای باید با زنم صحبت کنه. ایشون اصلا خیلی
نفهمیدم، ایشون به صورت جدی به شما گفته بودن اگر تو از من بچه میخوای قبلا رضایت خاطر همسر مرا برای اینکه تو رو حامله کنم جلب کن؟
بله دقیقا،
یعنی جدی گفته بودن؟
میگم اینو توی یه دعوایی که با هم کردیم، چون من خیلی میخواستم کامل پات کنم تموم شه، اینو آخرین چیزی گفتم این بود و جوابی که شنیدم ازشون اینجوری بود. و منم حالا همون موقع توی همون حال خودم که فکر نمی کنم بودم، شاید رو لجبازی، نمیدونم چی،
اصلا رو لجبازی نیست، ازم تو تمام سب کن تو اصلا تمام زندگی لجبازی، تمام زندگی بازیه. یه مردی وسط مثلا میگه برو گم شو، بعد ما میگم تو خیابون ول میگردیم، میگه اون برو گم شو، یا برو جهنم، ما راه میافتیم آدرس جهنم رو میپرسیم. آخه قربونت، یه کسی با تو دعوا میکنه میگه
نه سب کن
آدمی با یه مردی گفتگوش میشه، دعواش میشه، اون میگه بچه از من میخوای، برو از زنم اجازه بگیر. ما هم رفتیم خانم، شوهر شما به من گفته از تو اجازه بگیرم بیاد منو حامله کنه، شما به نظرت از اول گفتم بازی در میاری، یعنی این خب تو می‌خواستی زندگی اونا رو خراب کنی، به هم بزنی، خب مبارک باشه. خب چی شد؟
بعد ایشون دیگه یه مدت
نه خانمش چی گفت اول؟
خیلی اول اینکه خندید، چون ایشون منو میشناخت، ما تقریبا رفت آمد خیلی کم خانوادگی داشتیم. بعد که شو تلفن انگار مثلا باورش نمیشه، مثلا میخندید، میگفت که اصلا از شوهر من بعیده که اصلا کلم تو رابطه باشه که حالا بخواد انقدر طول کشته باشه و حالا مثلا تو بخوای همچهره رو هم بزنی. وقتی تلفن قطع کردم یکی دو ساعت بعدش خودم تماس گرفتم، گفتم که این چیزی که بهتون گفتم فقط از طرف خودمه، حالا مثلا از آب وجدان گرفته بودم و ایشون اصلا هیچ دخالتی نداره، من خودم توهماتم، دلم میخواد که مثلا حالا زن این آقا بشم و این اصلا هیچ تقصیری نداره، یعنی همه یه چیزا رو خودم گردن گرفتم. گفتم که من توی حالت خیلی بدی بودم و به شما زنگ زدم، تقریبا گفتم ما روی همه چیو بفهم،
یعنی یه بازی دیگه که شوهر تو 3-4 سال با من رابطه داشته اینو نادیده بگیر، من همه این کارا رو کردم، بنابراین یه شوهری داری در نجابت و خوبی که بهتره بره اسکار بگیره یا هفته بعد بیاد از ما جایزه بگیره. خب بعدش؟
بعد دیگه حالا این ماجرا تموم شد. ایشون بعد از این ماجرا مثل این که خیلی حالت بدی داشتن ترافی میرفتن دائم و منم همینطور، منم پیش همون خانمی که خانم دکتر که ایشون پیششون میرفتن منم میرفتم و خانم دکتر هم پیشنهاد کرد که تو اصلا یهو این ماجرا رو کات کن، تموم کن. بعد آیتو من اینقدر زیاد وابسته بودم، من اینقدر خانوادم دوستان به هیچ کس وابستگی آنچنان ندارم، میگم من 3 سال 6 سال خودم دارم تنها زندگی میکنم، ولی اصلا یه وابستگی خیلی خاصی که نمیدونم از کجا میاد بهش دارم. نمیتونستم مثلا 20 روزی رفتم نمیتونستم، یا اون یه بازی در میآورد برمیگشت یا من برمیگشتم. همه اینا ادامه پیدا کرد تا یک سال بعد، تقریبا حدودا یک سال و یک ماه بعد، 13 ماه بعد دوباره بر توی جریانی که با هم دیگه داشتیم من متاسفانه خودکشی کردم. بعد تا اون موقع اصلا پدر مادر من توی این 4 سال هیچ خبری کلا نداشتن.
چجوری خودکشی کرد؟ قرص خوردی؟
سم. بعد هیچ خبری نداشتن و توی بیمارستان متوجه شدن که اینجور، یعنی خواهرم براشون گفت و تنها کاری که مامان من کرد رفت با این آقا صحبت کرد و اونو حالا به قول خودش قسم داد به جون بچه هاش که دست از سر من برداره. همینو همین آقای بکر، یعنی هیچ سوالی از من نکرد که توی این چند سال چی گذشت، کلن هیچی، یعنی هیچی. و اینکه بعد که من حالم خوب شد، حالا خیلی طولانی شد میکنم، حالم خوب شد دوباره ما برگشتیم به هم، یعنی دوباره همون روال، همون روال تا اینکه شد 2 سال پیش. 2 سال پیش من میدیدم که حالا رابطهشون خیلی با خانمش خیلی بد شده بود، خیلی از هم دور شده بودن. متوجه میشدم، البته خیلی سوال نمیپرسیدم ولی متوجه میشدم. در طول همه این دتی که میگم، یعنی هفته ای نبود که من 3 شب 4 شب با گریه نخوابم، یعنی حالت بد داشتم. خوشحال وقتی پیشش بودم خوشحال بودم، ولی تا میومدم خونه و اون 1 ساعت 2 ساعت تموم میشد من یا داشتم گریه میکردم یا اینکه گوشه نشسته بودم، یعنی من هیچ خوشحالی کلا رضایتی از این رابطه نداشتم، ولی قدرت کندنم نداشتم. بعد از اینکه حالا به من یه روز اومد گفت که من تصمیم گرفتم که ایشون رو طلاق بدم. بعد گفتم که من شوکه شدم، گفتم واسه چی؟ واسه که یه جریانی بینشون پیش اومده بود که اون خانم به ایشون خیانت کرده بود. بعد خیلی حالا نه اینکه با یه نفر، خیلی حالا اتفاقی افتاده بود که حالا من نمیخوام الان بگم اینجا رو خط، ولی من خیلیش پرسیدم، گفت که تو میدونی همیشه اینطوری این اتفاق همیشه اینجوری بوده و من همیشه به روی خودم نمی آوردم.
چی هم نصب کنید؟ چی همیشه بوده من به روی خودم نمی آوردم یعنی چی؟
این یه وقت ایشون رابطه داشته،
یعنی من هم خبر داشتم که همسرم هم رابطه داره به روی خودم نمی آوردم. خب بعد چی شد بعد از
این که، یعنی همون لغت همون اوائل ازدواج و حتی یه بارا من گفت که حتی مادرش قبل از این که با هم ازدواج کنم به من یه گوشزدی کرده بوده که ممکنه اصلا اتفاق بعدن بیفته، فامیل هستن این آقا خانم فامیل هست. بعد من این طلاق گرفتم دیگه، برای من جریان کامل تعریف کرد، طلاق گرفتم. برای طلاقشون حالا بیشتر جریان من از اینجا
چه مدت ایست که طلاق گرفتن عزیز؟
1 سال و نیمه.
بچه ها چند سالن؟
بچه ها الان پسرشون 19 دخترشون 15 ساله.
خب
بعد من با پسرشون هم رابطه خیلی خوبی دارم، مثلا اینترنتی با هم صحبت میکنیم و تقریبا میدونه که، چون که مادرشون خیلی تو خونه اینو عنوان کرده بود که پدرتون اینجوری با این فلان رو
این داره. این آقا پسر چرا با شما میخواد با شما دوست باشه و دوست شما یا
دوست هم میخواد؟ خیلی کم با هم صحبت میکنیم، ولی صحبت میکنیم اینجوری نیست که مثلا اصلا هم دیگر نشناسیم، مثلا گاهی مثلا توی نت مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا یه چیزای خاصی که حتی گاهی به کسی نمیگه میاد برای من میگه، میره و مثلا 2 ماه 3 ماه بعد مثلا میاد دوباره. اینجور رابطه اینجوری، نه اینکه مثلا دائم در ارتباط باشیم. بعد آره این بعد از یک سالی که جدا شدن به من گفت که مطمئن باش که جدا شدن ما هیچ ارتباطی با تو نداره و من اصلا به خاطر تو جدا نشدم، مسائلمون اصلا یه چیز دیگه بوده و فلان، که کار در هر مسائل توضیح داد، ریز به ریز من در جای کامل قضایی بودم. بعد ساعتا من بودم بعد از اینکه جدا شدن خیلی این اتفاق پنهانی افتاد، یعنی اینکه فقط الان فقط من میدونم، خودش و خودش و خانومه و برادر همین آقا، یعنی الان چهار نفر کلا.
خب نه اصلا چجوری زندگی میکنن؟ مهم اینه که چجوری
زندگی میکنن.
آه پس فقط رفتن طلاق گرفتن ولی با هم زندگی میکنن.
بله بله بله. بعد و من همش هم حرفش اینه که من برای بچه ها دیگه مادر از کجا بیارم، بچه های مثلا میگه پسرم حالا سنش از یه سنی گذشته میتونه درک کنه، ولی دخترم دبیرستانه توی سنی که اصلا
آخه بچه هایی بدونن پدر مادر از هم طلاق گرفتن چه فرقی میکنه؟ بعدم بچه ها بدونن که مادرشون دوستی داره، پدرشون هم دوستی داره، اینا همچنان
آره دکتر میدونن میدونم، هر دو من مطمئنم که میدونم.
پس ایشون وقتی میکرد نه سب کنید، من مادر به خوبی او و پدر به خوبی خودم برای بچم کجا پیدا کنم، بهشون بگن تو خیابون ریخته. خب
بعد من حالا خیلی پیشنهاد دادم خودم، گفتم که بعد مثلا میگه که من توی خونه که هستم میگه حس انزجار نمیدونم میدونی چیه یا نه، من مجبورم که با ایشون زندگی کنم به خاطر بچه ها، نمیخوام آشفتگی توی خونمون باشه، در صورتی که من حالا میدونم که حالا اینقدر ممکنه حالا یه آرامش ظاهری باشه ولی میدونم که چون که من
آشنا. شما از کجا میدونی طلاق گرفتن فایده این طلاق چیه؟ اصلا از کجا مطمئنی طلاق
فایده شو نمیدونم
نه از کجا از گرفتن. کجا نه از کجا میدونی؟
من شناسنامه‌شون
دیدم. شناسنامه‌شون نوشتن نه طلاق گرفتن، فایدهش براشون اینو میخوان به چی نشون بده؟ اگر هیچ کس قرار نیست بدونه، زن و شوهری که با هم زندگی میکنن بچه‌هاشون هم اونجا هستن، هیچ کس هم قرار نیست بدونه طلاق گرفتن که چی؟ چی حسابه؟
برای خودم هم سواله.
نه نه برای نه خود من سوال نیست، دوتایی هر دوی شما بازیگری در جام لازم باشه راست و دروغ رو سرهم میکنی، بعد اونم رفته حالا مثلا شناسنامه هم من نمیدونم مثلا شناسنامه شون دید. من میخوام بگم هی من بهشون میگم فایده این کار چیه، من چی میگم؟
آره تو اتفاقا ما هفته پیش تماس گرفتیم هر دو تامون با هم باهاتون صحبت کنیم، متاسفانه گرفتم شما تو گفتید رو خط باشید و نوبتمون نشد، هر شد که با هم بیایم صحبت کنیم و ایشون حتی اینکه مثلا این کارو داره میکنه که مثلا الان چهار تایی دارن با هم زندگی میکنن فکر میکنه که خیلی خیلی کار درستی داره میکنه، چون که مثلا حالا خانواده منسجم نگه داشته. حتی الان گفتن که از دکترم میخواد بپرس ببین که من کار درستی میکنم یا نه، اگه گفت اگه من نبودم تماس گرفتی. بعد من سیدیه سینگل پرنت شما رو گوش دادم کامل به ایشان دادم گوش کنن، ولی خب یعنی از اون فهمیدم که مطمئن شدم که دیگه ازدواج اگه ما قرار باشه ازدواج کنیم مطمئن این چیز خیلی غلطی میشه، ولی
آره جداییمون هم واقعا عزیزان. شما بذارم بگم اولا عزیزان صبر کن، تو علاوه بر مسائلی تو بوردرلاین پرسونال دیسوردر داری، شخصیت کاملا ناپایدار داری، حد و حریم و هیچ چیز نمیشناسی عزیز و تمام زندگی برای تو بازیه. ایشون هم همینطور، شما دوتایی درگیری بازی هستید. فقط یه خبر، شما از کجا تلفن میکنید؟ ایرانی یا خارج از ایران؟
نه من ایران شیرازم.
ایران هستید؟ خب اونجا گرفتاریتون بله. مسائل فرهنگی عزیز، حال شما و ایشون هیچ کنم خوب نیست عزیز و از پا در میاد. شما ببین میخوام به تو بگم تو خطرناک میتونی برای خودت بشی. بیا فرض رو بر این بگیریم، یه سرم دقت کن جواب بده، گرچه خیلی اطمینان که ایشون تصمیم بگیره با تو نباشی یا با یه رفع متوجه بشی با یه زن دیگه، شما چیکار میکنی؟
آره من دائم کابوس اینو میبینم.
نه میگم تو ببین سه تا چهار تا ازت سوال کردم هیچ وقت جواب ندادی. حالا سوال باز میکنم چی کار میکنی؟ خودت رو میکشی؟
فکر
میکنم بنابراین دکتر میخوای عزیزم؟ اسم این نه عشقه، اسم این فقط یک بیماریه. ایشون از تو یه جوری دیگه بیمارتر توی گونه دیگه و بعدم میتونه کار دستت بده. هیچی هم تو این رابطه نیست جز آزار، آسیب، شکنجه. برای تو یه جایزه شده، یه مسابقه شده سر هیچی عزیز. و معلومه که
من مسابقه شده آقای دکتر، همش میگم که من بعضی وقتا اینطوری میگم که من حتما باید این همه سال گذشته، من حتی اگر بخوام جدا بشم باید باشه ازدواج کنم، یعنی در این حد فکرم میرسه که این کارو انجام بدم، ولی خب میدونم که اشتباهه.
نه خب ایشون چرا زن دوم نمیگیره؟ ایشون چرا زن دوم نگیره؟ چرا زن دوم نگیره؟ خب شما هم بگیره.
خب اما اینکه اون البته اون میگه زنم، من همیشه هنوز تا هنوز میگم زنتون مثلا یا خانومت، ولی ایشون میگه من دیگه زن ندارم، ولی میگم از نظر
نه من باز رفت سراغی باز این اصلا چقدر بوردر لاینی، اصلا هیچ جا نمیشه تو رو پیدا کرد. میگم چرا تو رو نیاد بگیره؟ خب تام به آرزود برس که زن این آدم بشه.
آیا
تو
آرزو نیست؟
تو که میگی من باید بالاخره یه روز زنش بشم،
همون بازی که
میگیدم معلوم ازم تو بالاخره از آغاز زندگی. ببین من تو جملات اول متوجه شدم که تو بازی میکنی ازی، اصلا تو برای تو هیچی بسلا واقعی نیست. There's nothing real، هیچی، همه چی بازی، همه جور میشه، همه جور هست. و این نماینده یه به هم ریختگی سنگینی است که عدم اعتماد. یه سوال ازت میکنم، آیا در بچگی از نظر جنسی مورد تجاوز قرار گرفتی یا نه؟
نه.
آیا شاهد رابطه جنسی آدمای بزرگسال بودی؟ یعنی دیدی؟
کودکی نه، ندیدم. جنسی نه آقای دکتر. بعد من وقتی بچه بودم پدرم کلا خیلی آدم به ظاهر آرومیه، ولی میدونم که داخلش پر از خشمه، چون که در طول روز ممکنه قشون در کلمه اصلا تو خونه صحبت نکنه. بعد یه مدت بود که ایشون خیلی فکر خودکشی میکرد و یه شب من بیدار شدم نصف شب و دیدم که یه تناب دارو آویزون کرده توی آشپزخونه و من فقط اونو دیدم و رفتم خوابیدم، یعنی از ترس تا صبح میدرزیدم، همین صحنه رو دیدم و صبح وقتی بیدار شدم فقط منتظر این بودم که مثلا اون صحنه که باید رو نبینم. بیشترین چیز بعدی که
بچگی
میادم میاد اینه.
نه ولی پدرش که خودشو نکشته بود.
نه
اوکی، این توهم تو عزیز. نه حالتهای سایکاتیک داری، اون چیزی که دیدی نبوده عزیز، اون چیزی که دیدی نه آرزوی مرگ پدر رو داشتی اونجا دیدی. نه اون بابا تناب دار آویزون نکرده تو آشپز خونه باید بری بگیره بخواب. نه احتیاج به سایکاتریست داری عزیز. حالا معلوم شد که ماجرای زده میشه، حالت های اسکیزوافکتیو داره. ببین عزیز، و یا اسکیزوافکتیو و یا حتی اسکیزوتیپاله، نه تو اون چارچوب قرار میگیری عزیز. حالت های سایکاتیک و روانپریشایی هر چه زودتر با یه روانپزشک کمک بگیر عزیز که خودتو اذیت نکنی. شروع هم نشه 12 سال با این آقا تو ذهنت بازی درآوردی دیگه، بالاخره 11 سال بس دیگه، کمک بگیر. دارو میخوای عزیز؟ دارو میخوای؟ یه روان پزشک سایکیاتر.
نه من مطمئنم.
حالا برو دواتو بگیر بخور، حالت خوب میشه. دواتو بگیر حالت خوب میشه. بی خودی هم خود از زنده کن، عشق و عاشقی داره.
میتونم تصمیم بگیرم.
آه حتما
میتونم تصمیم بگیرم. که آره؟ یعنی شما حسن مطمئنه که ما باید جدا بشیم و تموم بشیم؟
من اصلا حرفم این است که تو دوا بخور، برای که این حالتها کار دستت میده، کار دست بقیه هم میده. میترسم مسئله بیافتد. بنابراین مواظب خودت باش، ولی گرفتاری جدی است عزیز. و اونم بی خودی هم نگران پدرم ممکنه حالش بد بوده، ولی نه اونقدر که تو میخواستی و اون کار خطرناک. دکتر یادت باشه.
بعد یه سوال دیگه هم اگه
من دو نفر از ساعت روی خط بودن، از اول باید اقلا یکیشون رو بگیرم. آقا تکلیف مال تو روشن عزیز جان، بگو.
یه سوال کوچیکه، من فقط میخواستم که اگر بشه من کارمو از اینجا، یعنی کلن از اینجا برم تهران.
بسیار فکر خوب. دکترت با دکتر صحبت کن، دواتو بگیر و از اون شهر برو عزیز.
آه یعنی
دواتو بگیر، دواتو بگیر و از اون شهر برو. برحال موازم خودم خوشحاشم باز دو. مرسی عزیز.
خدا
خدا. چنگ و رجمن با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آگهی استخدام: به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر انسان، بیدار باد انسانیت. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
من از همینجا مخواستم اول از همه کسانی که پشت خطن و منتظر بودن و یا صدا رو بار اول دارن از رادیو شما میشنون یا کسانی که دائما مثلا معتاد رادیو هستن اعلام کنم که این دو روزه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کنفرانس کودک درون که بنده هم اونجا بودم بسیار برای من مؤثر و عالی بود و چشمم رو باز کرد، ذهنم رو باز کرد و بسیار بسیار کارسازه و به همه توصیه میکنم هر جا که آقای دکتر این برنامه رو میذارن، حتی اگه خودتونم نمیتونیم بریم، به کسانی که اونجا هستن بگید حتما اینو اتن بکنن ببینن. و واقعا این چیزایی که روشنگریایی که روی تاریکیای بدن و ذهن ما میذاره و ما خودمون رو بهتر میشناسیم. خواستم بازم ازتون تشکر.
ممنونم. به هر حال تو لیست یا قیمت و آگهیات هم بدون من پولیش و چکش رو برات بفرستم به هر حال برای تبلیغ به این خوبی. به هر حال بنده بدهکارم جان، متاسفانه وقت کمی دارم در خدمتم جان.
جان آقای دکتر، من پرسشم در باره بازی های کامپیوتری یا اینا که روی سلفونا هست و آدم ها بهش معتاد شدن. میدونم که میانگین سنش تا پارسال 37 سال بود کسانی که با این بازی ها معتاد شده بودن یا بازی میکردن و ناگهان امسال شده 30%، یعنی 30 سال. میخواستم ببینم که کسی که مثلا توی یه زوجی هستن و یکی از اینها واقعا از نظر خود یکی از زوجها طرف مقابل و دیگران این بازی کردن و دائم آویزون این سیستم بودن بسیار آزاردهنده است و ناراحت کننده است، برای هیچ به خرج طرف نمیره. میخوام ببینم که اینو ما چجوری میتونیم متوجه بکنیم که یه همچین چیزی باعث، یعنی یه ناهنجاریه، و آیا باید جلوشو گرفت یا اینکه باید تحمل کرد به مدت طولانی از سر میفته. میخوام ببینم کاری باید کرد یا باید جوری گفت، چون به زور که نمیشه، باید طرف خودش تصمیم بگیره که اینو کنار بذاره یا کوتاهش بکنه یا فراموشش بکنه. ولی چجوری میتونیم به یه نفر بگیم که اینم بچه نیست، یعنی مثلا بالای 50 ساله کسی که این احتیاج داره.
ببینید عزیز، در DSM-5 که من متاسفانه ندیدم، یعنی کتاب بیماری های روانی که تازه بیرون اومده، برای که ما سالها DSM-4 رو داشتیم با انواع مختلفش، در حدی که شنیدم اصولا موضوع بازی کردن و گیم وارد حریم ادیکشن و اعتیاد شده و تفاوت چندانی، چون گفتگوهاش قبلا بود، هیچ تفاوتی با بقیه اعتیاد ها نداره، هیچ تفاوتی. یعنی شما با یه آدم معتاد روبرو هست، فقط اعتیادیست که اونقدرها ضرر و زیان نداره و مشخصات اعتیاد داره با ویژگی های آدم هایی که زمینه و ظرفیت رو برای اعتیاد دارن و ضمناً یه حالت از یه طرف کودکانه است، از جانب دیگه بسته به این که کی هستن، زنن یا مردن، نوع شغل و کارشون چیه و مهمتر نوع بازی هایی که میکنن، چون نوع بازی ها دلال خاص روانی خودش رو داره. حالا اگر یک کسی این بازی‌ها بازی‌هایی است که مثل جنبه قماری داره یا با گروه‌های مختلفه یا خودش با خودش یا خودش با در حقیقت ماشین درگیری پیدا می‌کنه، دلایل متفاوت داره. موضوع ابداً ساده نیست، مسئله جدی است، با گذشت زمان هم معمولاً کم نمیشه، بیشتر میشه، مگر اینکه اون علل و عواملی که زیر ساخت یه چنین اعتیادی هست اونا از بیان بره. در نتیجه ما مسئله داریم. من از همینجا استفاده کوچکی بکنم. یکی از بزرگترین اشتباهایی که پدر و مادرها میکنند و بهش دل شادند و دستم میزنند این که بچه یه ساله و یه سال و نیمه و دو ساله افتاده روی این دستگاه، اینا زمینه اعتیاد بزرگسالی رو کاملا فراهم میکنه. به نظر من اینا اسباب بازی بچه ها نیست. بچه قرار درگیر فعالیت فیزیکی باشه و تنوعی در بازیهاش و اسباب بازیهاش و همبازیهاش باشه و اینا زمینه رو برای تکرار به وجود میاره و بعد از این مدتی تکرار و اجبار و اجبار و تکرار تبدیلش میکنه به عادت و اعتیاد. بنابراین اینکه موردش رو من کاری ندارم که اشاره کردید، شما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستید که یه آدمی برای گریز از واقعیت‌های زندگی، برای حس و احساس نکردن زندگی اونگونه که در حقیقت دوست نداره، برای اینکه نمیخواد ذهنش درگیر حرکات و در حقیقت گشت و گذاری بشه که با اون مسئله و مشکل پیدا میکنه، خودشو درگیر این بازی ها کرده، فرار است از زندگی، فرار است از زنده ها و بازی و حالات کودکانه است که چون در همه ما کم و بیش وجود داره و درست مانند نمکی که در غذا هست کمش ای بسا خوب است و برای طعم غذا به صورت کلی با توجه به عادتی که داریم مناسبه، ولی یه دفعه 10 برابر 20 برابر ریختنش بدون تردید خارج از اندازه بودنش مسئله است. یعنی عادت است و اعتیاد عزیز و کاملا ویژگی های عادت و اعتیاد رو داره. حالا ممکنه که تعریف خاصی که ما در اعتیاد داریم از جمله آنچه که به عنوان ویترا هست رو نداشته باشه، ولی بقیه مشخصات اعتیاد رو داره و این که باش حرف بزنی صحبت کنیم به جایم نمیسه. جان
ذهن آدم رو باز کنه، دید آدم رو باز کنه،
خیلی خیلی کم، نه خیلی کم، مهارت هایی رو مثل هر کار دیگه میاموزه عزیز. بنابراین کسانی هم که تریاک میکشن خیلی خوب استفاده از تریاک رو یاد میگیرن و یه مهارتی دارن که بی آدم ناشی نداره، ولی اصلا در مقام مقایسه با ضرر و آسیبش چی نیست و به همین دلیل که اصلا اون توضیح نداره. برای بچه ها در یه دوره سیستم کنش و واکنششون رو کمی تشدید و تقویت میکنه یا توجه و تمرکزشون رو، ولی در حد نیم ساعت، اونم توی سنی به نظر من نه قبل از 6 سالگیست، برای که قبل از اونش به نظر من در وجود بچه کاشته میشه و بعد ما میتونیم مسئله و مشکل پیدا کنیم. علاوه یه پدیده تازه است که آمده و هنوز از پیامدها و عواقب خطرناکش خبر نداریم، ولی من هیچ دلیل نمیدم. من متاسفانه حالا باز برمیگردم، چون اخیراً فراوون دیدم تو این تعطیلات بچهای کوچولو نشستن پدر مادرم با تشویق و این که ببین این من گنده یا نمیدونم یا نمیتونستم یا تو این سن و سال حتی مثل این بلد نیستم، ببین با چه سرعتی چه کار میکنه، چه این ماجرای تمدن دکمه‌ای و فشاری کار دست ما خواهد بود. ولی حالا بریم سراغ بزرگسالا. بزرگسالا اگر گرفتار میشن به خاطر اینکه زندگیشون خالی، عزیز، زندگی خالی، آدمی که خلأ وجودی داره، آدمی که نمیخواد با واقعیات زندگی روبرو بشه، آدمی که نمیخواد در مسیر رشد و تکامل قرار بگیره، خب معلومه بازی میکنه دیگه. و اصولا بازی ها، حالا برخی از بازی ها که ما در طول تاریخ درست کردیم خاصیت فوق العاده داره، مثل فوتبال یا بسکتبال که با خودش به خودی خودش مثلا در یه دوران یکی از بهترین انتخاب ها برای رشد و تکامل انسانه. ولی اینکه برخی از بازی هاست که احتمالا محتوایی و معنایی نداره و فقط کشتن وقت است و تلف کردن عمر و چیز دیگری برش نیست، خب اینم از همین قبیله. فقط چون فردی مثلا در خانه یا یه جایی نشست و این کار میکنه، حداقل خطرات دیگری یا هزینه های دیگری نداره، مگر اینکه این بازی ها خودش به خودی خودش باز ضرر و زیان های دیگری رو هم علاوه بر اون نشستن و حرکت نکردن و در یه چنین وضعیتی قرار گرفتن داشته باشه. چون اصولا سیستم فیزیکی و بدنی ما و مغزی ما سیستمیست که قرار نیست با تکرار همراه باشه، بلکه قرار در مسیر رشد و تکامل خودش حرکت کنه، ولی ما زمینه و ظرفیتی رو برای اون داریم. بر کار بد، غلط، خطرناکه. تنها چیزی که مطمئنم اینه و به خودی خودش هم درست نمیشه، از سر آدم هم نمیفته مگر دلایلی رو خودشون پیدا کنن یا به هر حال براشون به وجود بیاد که ناچار اون رو کم کنن. در غیر این صورت، در حالتی که حق انتخاب داشته باشن، دلیلی برای بازی نکردن معمولا وجود نداره.
خیلی ممنونم از لطفتون آقای دکتر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم، امیدوارم که هرچه زودتر باز دوباره شما رو تو تورنتو ببینیم. میدونم که تو کمتر از یک ماه دو بار تشریف فرما شدید اینجا، ولی راه ما دوره و ما بیشتر دوست داریم.
لطف و محبت برای سپاسگزارم از محبت، ممنون از محبت، لطف کردیم. شنگرجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان، حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز، عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفری در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 300